ایران مرز پرگوهر.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده‌ها. یک دیباچه شنیداری اقتصاد. رادیو اقتصاد.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم.
نه بابا.
از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011 57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمقش فکر میکنه تن انسان میلرزه، مسئله جمعیت.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان.
مسئله جمعیت رو جدی بگیری. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه.
ثروت خاموش. ثروت خاموش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما. به رادیو اقتصاد و برنامه ثروت خاموش بسیار خوش آمدید. خانواده ما امسال برای ادامه تحصیل همسرم به یک کشور اروپایی مهاجرت کرد. درست زمانی که پسرم باید میرفت کلاس اول دبستان. وقتی رفتیم مدرسه ثبت نامش کنیم، بخش آموزش گفت پسر شما علاوه بر کلاسای معمولی باید کلاسای فوق‌العاده هم شرکت کنه. گفتیم چه کلاسایی؟ گفتن کلاسای زمینه‌ای برای آشنا شدن با فرهنگ و زبان ما. کلاسی که کمک میکنه پسر شما در مدرسه نمره‌های بهتری داشته باشه، چون ما در بحث آموزش روی شیوه‌های تجربی خیلی تاکید داریم و از اونجایی که شما و خانوادتون از کشور دیگه ای اومدین، تجارب زندگی متفاوتی نسبت به ما دارین و همین موضوع آموزش رو برای پسرتون سخت‌تر میکنه. گفتم هزینه‌های شرکت در این کلاس‌ها چقدره؟ مدیر گفت رایگانه و این هزینه‌ها از مالیات کشور تأمین میشه. با خودم فکر کردم تا کجاها به زیر ساختای آموزششون فکر شده. با خودم گفتم در کشور ما چقدر روی این موضوع کار میشه، ما که جمعیتمون روز به روز داره کمتر میشه. آیا در آینده برنامه‌ای برای تامین بودجه های اینچنینی وجود داره؟ اگه بله، هزینش از کجا تامین میشه؟ از مالیاتی که باید خودمون پرداخت کنیم؟ یعنی هزینه کاهش جمعیت رو باید ما پرداخت کنیم. هزینه که الان شاید احساس نشه، ولی وقتی تک تک این رقم‌ها کنار هم جمع میشن، مبلغ بسیار قابل توجهی میشه. مبلغی که میتونه صرف زیرساختای مورد استفاده برای مردم خودمون بشه، کسایی که نسل هاست به این آب و خاک تعلق دارن. با ثروت خاموش در خدمت شما رسیدیم. همچنان امیدواریم که روی موج اف ام باشید، ردیف 98 مگاهرتز و شنونده این برنامه. نمیدونیم هر هفته برنامه ما رو دنبال میکنید یا نه. ما هر هفته با موضوعی متفاوت در کنار شما هستیم. با توجه به روایت که شنیدید، تأمین جمعیت جوان از طریق مهاجرپذیری موضوعی هست که از جهات مختلف میتونه برای یک کشور هزینه بر باشه، از لحاظ فرهنگی، سیاسی، امنیتی و صد البته اقتصادی. فراهم کردن زیرساختهای لازم برای پذیرش مهاجر، مبلغی که میتونه بخش زیادی رو به صورت سالانه به خودش اختصاص بده. و ما در برنامه امروز قصد داریم به بررسی این هزینه ها بپردازیم. پس لطفاً ما رو همراهی بفرمایید. با ثروت خاموش با شما هستیم و مهمان این برنامه جناب آقای دکتر حامد بخشی، دکترای مشاور خانواده، که البته مهمانان دیگری به جمع ما خواهند پیوست، اما سخن رو با آقای دکتر بخشی آغاز میکنیم. آقای دکتر سلام عرض ادب، خیلی متشکرم که به ما این فرصت رو دادین و خوش آمدید به ثروت خاموش رادیو اقتصاد.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام و ادب احترام خدمت شنوندگان عزیز و عوامل و دستاندرکاران زحمتکش برنامه ثروت خاموش
متشکرم. خواهش میکنم. با توجه به موضوعی که مطرح کردیم خدمت شنوندهامون، چالش مهاجرت و تامین امکانات زیرساختی در جامعه، به هر حال برای هر حرکتی، آقای دکتر شما خودتون استادید و میدانید که در جامعه به زیرساخت نیاز هست. و اگه بدون زیرساخت هر کاری را آغاز بکنیم، شاید نگیم که به شکست می انجامد، ولی خب لنگ لنگان حرکت خواهد کرد. در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که مسئله مهاجرت از زوایای مختلفی قابل بحثه و به تعبیر بنده مهاجرت یه تیغ تیز و دو پهلویه که اگر مراقبت نکنیم میتونه به جای اینکه در واقع مثمر ثمر باشه و اثر بخش، بیاد دست صاحب کارت رو هم ببره.
بله.
ما در مسئله مهاجرت، من میخوام با یک آمار خیلی جالب و جذابی خدمت شما و شنوندگان عزیز باشم و از این منظر ورود بکنم به بحث و سوالی که شما فرمودین. طی سالهای گذشته یک آمار به صورت رسمی از حالا مراکز مرتبط اعلام شده که مثلا 55% از ایرانیانی که از کشور خارج میشن و به کشورهای دیگه‌ای به عنوان کشور میزبان یا مقصد مهاجرت میکنن، تحصیلات دانشگاهی دارن. و جالبی اینجا ماجرا اینجاست که فقط 5% از اونهایی که ورودی کشور ما هستن به عنوان مهاجر، تحصیلات حتی غیر دانشگاهی، یعنی زیر تحصیلات مثلا متوسطه و امثال این هم داشته باشن، دارن و با این کیفیت دارن وارد کشور میشن. حالا این رو شما در نظر بگیرید، وقتی مثلا یک آمار اختلاف بیش از 50% در سطح تحصیلات، اونم با هر کیفیت، یعنی از سطوح پایه تحصیلی گرفته تا تحصیلات عالی، بین خروجی های از کشور و ورودی های به کشور مواجه میشیم، دوچار یک چالش بسیار بزرگی خواهیم شد که ما به زودی شاید در حرفه های اصلیمون، در مسائل صنعتیمون، در مسائل خانوادگی، آسیب های اجتماعی، آسیب های روانی که سراغ کشور میاد باش مواجه خواهیم شد. و این جدایی از اون مسئله پیری و سالمندی و امثال اینا هست که اون هم بر این موضوع سنگینی میکنه.
بله.
مهاجرت به ایران عمدتاً از طرف افرادی یا سطوحی اتفاق میفته، همونطوری که عرض شد، که اینها هم سطوح تحصیلی پایین رو دارن، هم اشتغال به مشاغل ساده و بدون حرفه مشخص، یعنی کارگران یدی، کارگران روزمزد ساختمانی، و یا در سطوح پایین مثلا کارگران و کارمندان اداری هستن که حرفه آنچنانی یا صنعت آنچنانی ندارن که به درد جامعه کاری ایران اشتغال مورد نیاز ایران بپردازه. نیروی متخصصی که درون دانشگاه‌های ما، درون نظام آموزشی ما پرورش دیدن و باید به این مردم خدمت رسانی بکنن خارج شدن و در واقع اون حرفه و تخصصشون رو جای دیگه دارن هزینه میکنن و هم یک ارز بسیار بزرگی و کلانی از کشور داره خارج میشه، اونی که میتوانست در این کشور سرمایه گذاری بشه، خرید بشه، به ارز و تقاضا برسه و به درد جامعه میهنی خودمون بخورن، الان در کشور دیگه داره سرمایه گذاری میشه و استفاده میشه. با این نوع نگاه ما میخواییم وارد بحث بشیم که خروجی هامون از کشور کیان و چطوری هن و ورودی های ما چجوری هن. مسئله مهاجرت از بعد جامعه شناسی و روانشناسی اگر میخواییم بهش بپردازیم، مسئله قابل ملاحظه یه و خیلی هم در موردش بحث شده و بحثای زیادی هم خواهد داشت و عکس العمل متفاوتی هم داره. عموما مهاجری که از یک فرهنگ دیگه، از یک ملیت دیگه وارد ملیت جدید یا فرهنگ جدید میشه، اینها در بعد فرهنگی دچار تغییراتی میشن، از وضعیت اخلاقی و روانی گرفته تا مسائل بینشی، فکری، رفاهی، خانوادگی که مجموعاً در قالب ما فرهنگ اجتماعی اینها رو میشناسیم و حتی اقتصادی، که اینها باید بیان با فرهنگ جدید سازگار بشن. این سازگاری با فرهنگ جدید خودش یک چالش بسیار بزرگیه، هم برای مهاجرین و هم برای اون کشور مقصد و میزبان، که اگر نتونن برای این چالش فائق بیان و اون سازگاری رو انجام بدن بر طبق در واقع یک اصولی که مثلا الان ما داریم نسبت به برخی از کشورهای اتباع کشورهای دیگه در کشور ما هستن، میشیم یک سکوی پرتو برای ورود اونها به یک جامعه بهتر، برای یک جامعه با رفاه بیشتر، یعنی آموزش‌ها و مسائل بهداشتی و روانیشون در کشور ما تأمین میشه، به یک سطحی از رفاه که رسیدن چون وفاداری به این در واقع کشور مقصدی که الان هستن رو ندارن، وارد یک جامعه بهتر میشن. از دیدگاه فرهنگی این مسئله خیلی موضوع مهمیه و یک نکته کلیدیه که ما در تمامی مهاجرت ها، چه اونهایی که مثلا از ایران به کشورهای دیگه میرن یا از اتباعی که به کشور خودمون وارد میشن، یکسان نبودن فرهنگ مبدأ و مقصد، که اون مبدأ یعنی از مثلا کشورهای همسایه ما وارد کشور میشن هر چند قرابت فرهنگی زیادی هم با ما دارن، اما نسبت به مسائل جز فرهنگی، عقیدتی، کلامی، دینی، زبانی و حتی مثلا عقیدتی، اینها اختلافات فاحشی دارن.
بله آقای دکتر، یه موقعی ما تو کشور خودمون دو نفر از دو تا شهر مختلف با هم ازدواج میکنن، اختلاف فرهنگی دارن، وای به این که حالا از یک اقلیم دیگه وارد کشور ما شده باشن.
دقیقا همین موضوع هست، یعنی ما اصلا مسئله که داریم به عنوان ازدواج های بین فرهنگی که داره اتفاق میفته یک چالش بسیار بسیار بزرگی. بله. خانواده داره تشکیل میشه، مهاجری که از اتباعی که از مثلا کشورهای همسایه ما میان با یک فرهنگ متفاوت، با یک خانواده متفاوت.
بله.
میان از اینجا مثلا ازدواج میکنن، زن میگیرن، یا احیانا مثلا از دختران اونها جوانان ایرانی مثلا ازدواج میکنن. خب این یک چالش بین فرهنگی بسیار بزرگیه که در مورد صحبت میکنیم.
یه نکته هست که واقعا نمیشه خیلی سرسری ازش گذشت. متشکرم از شما جناب آقای دکتر بخشی. اما گزارش برنامه رو بشنویم، باز هم در خدمت آقای دکتر خواهیم بود.
سلام به شمایی که همراه ما هستید با ثروت خاموش. خیلی متشکرم که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. من طاهره شاهچراغ هستم در سطح شهر و با بخش گزارش امروز با مردم گفتگو کردم.
محاسن زیادی داره. نگاه به این که فرزند بهش بیتوجهی میشه اینه که اعتقاد نسبت به فرزندآوری ضعیف شده. ما باورمون نسبت به فرزندآوری تغییر کرده. فرزندآوری و تشکیل خانواده، مشکل ما نسبت به فرزندآوری و تشکیل خانواده اصلا مشکل مالی نیست، مشکل اقتصادی نیست. بابا خیلی‌ها که مشکل مالی و اقتصادی دارن، اما دارن سگ تو زندگیشون وارد میکنن، بچه نمیارن. پس اگه مشکل مالی و اقتصادی داریم چرا اینا بچه نمیارن؟ مشکل عمده نداشتن بچه و تشکیل ندادن خانواده مشکل شناختی است.
به نظرم اگر مثلا بخوایم از نظر اقتصادی یک کشور بخواد پیشرفت کنه، یک بازه زمانی 40 ساله رو نیاز نداره که بچه به دنیا بیاریم و بزرگ بشه. یه بازه زمانی 5 ساله که فکر می‌کنم والا حدود 20 ساله که هی می‌خوان اقتصادو ارتقا بدن، موفق نشدن. همون کافی بوده. همین کارو بکنن تو 2 سال میشه اقتصادو نجات داد.
عامل اصلی ما هر چی پیشرفت کنیم، تجهیزات داشته باشیم، عامل اصلی منابع انسانی هستن. حتی بگی بابا مثلا یک بهره‌وری ایجاد شده، یک خط تولید ایجاد شده که مثلا با یک نیروی کار در واقع میتونن همون نیروی کار هم باز نیاز هستش. بله. و این جامعه اگه نتونه جایگزین‌های اون رو ایجاد کنه دچار آسیب میشه. بله. بس هم داشتن نیروی کار و همچنین پرورش این نیروی کار خیلی مهمه برای جامعه.
مهمترین چیز در کشور ما فرزندان هستن، چون آینده ساز هستن و اونها هن که میخوان مثلا جامعه رو بسازن. پس اگر ما روی اونها سرمایه گذاری کنیم مطمئنا نتیجه مثبت میده و میتونه اثر بخش باشه.
ممکن است تأثیر رونق اقتصادی بر فرزند آوری در خانواده بر ما صحبت کنید؟
به نظرم مشکل اقتصادی اولویته ازدیاد جمعیت نیست. اول باید این شعاری رو که مقام معظم رهبری فرمودن تو بحث جهاد تبیین، باید خوب براشون روشن بشه مزایای فرزند آوری.
بله، کی از خانواده داشتن بدش میاد؟ کی از فرزند داشتن از اینکه نسلش ادامه پیدا کنه کی دوست نداره؟
هر چیز در حد تعادلش و این انگیزه هم باید وجود داشته باشه که باعث رونق اقتصادی خواهد شد.
رونق اقتصادی آره، در صورتی که مثلا جنس زیاد باشه، قیمت و پایین باشه. اول همون مواد غذایی گرونیایی که هست، اصلا فرزندآوری هزینه زندگی تو بیشتر میکنه دیگه.
سپاسگزارم بخش گزارشی امروز با هم شنیدیم. ممنونم که همراه ما بودید. خدا نگهدارتون.
با ثروت خاموش با شما هستیم. به میز گرد این جلسه ما جناب آقای محمد ولی علی پژوهشگر جمعیت هم اضافه خواهند شد که ارتباطمون ظاهراً برقرار هست. آقای علی سلام عرض میکنم خدمت شما. به ثروت خاموش خوش آمدید.
من هم سلام خدمت شما و شنوندگان محترم تونم سلام عرض میکنم. انشاءالله که برنامه مفید باشه و عرض بنده بتونه مفید
و فایده باشه. حتما همینطور خواهد بود. ما در مسئله جناب آقای دکتر بخشی هم هستیم. مقدمه از ایشون شنیدیم در خصوص موضوع برنامه که تأمین امکانات زیرساختی در جامعه هست. به هر حال هر رویدادی که در جامعه اتفاق بیفته، به هر حال اون جامعه به زیرساخت نیاز داره، چون افراد هم انسان هستن، میخوان زندگی بکنن و در کنار کسایی که مهاجر پذیر هستن این زیرساخت‌ها خیلی باید حساب شده باشه. ما در خدمتتون هستیم آقای علی، مقدمه‌ای هم از شما بشنویم، بفرمایید.
خواهش میکنم. من سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم و مهمان محترم جناب دکتر بخشی. این مهاجرت فی نفس امری است تعادل بخش، به این معنی که احیانا نیروی انسانی مازاد از یک نقطه رو به نقطه دیگری که نیاز به اون به اصطلاح خدمات یا تکنیک یا تکنولوژی یا نیروی انسانی داره اصطلاحا هدایت میکنه. اما این مهاجرت و در طول تاریخی قضیه وجود داشته. حالا عوامل مثل امنیت، مثل تهدید، مثل به اصطلاح بیماری عفونی و اپیدمی، مثل جنگ هاست وجود داشته. اما در دنیای جدید ما امروز مهاجرت از مفهوم در واقع نیروی انسانی و خدماتی که دنیای سرمایه‌داری امروز رقم زده بیشتر از اون منظر نگاه کرده میشه. بله، مهاجرت امروز در مناطق ایران به ویژه مهاجرت روستایی به شهری اتفاق افتاده. این مهاجرت ناشی از عدم تعادل بین برخورداری ها و به معنای عامش توسعه هست. عبارت خوردش این که فرد مهاجر، فرد بالقوه مهاجر، مقایسه بین مبدأ و مقصد مهاجرت رو در نظر میگیره و با جمعی جهاد اگر ریسکاش هم میپذیره تلاش میکنه که به منطقه‌ای بره که احیانا از برخورداری بالا، حال الزاما میتونه درآمد باشه، میتونه بهداشت باشه، میتونه فرصت‌های تحصیلی باشه، میتونه فرصت‌های اجتماعی باشه استفاده بکنه. به هر حال این مهاجرت بعضاً در دنیای امروز به ویژه در جهان سوم به شدت در حال گسترش و توسعه هست. اول عمدتا ناشی از عدم اصطلاحا برخورداری و توسعه به معنای عمیق در مبدا و مقصود مهاجرت. امروز در جامعه ما به عبارتی حجم جمعیت روستایی ما در سال 1335 مثلا 32% از جمعیت ما در واقع شهر نشینه و بقیه روستا نشینن. امروز این قضیه رسیده به 74 و یا 75.2% ما جمعیت شهری داریم که ناشی از عدم تعادل بوده و متاسفانه این مهاجرت ها در 9 تا کلان شهر که ما از میشناسیم 42% جمعیت ایران در این 42 تا شهر جمع شدن و خود در واقع یک تهدیدی است به لحاظ از منظر اقتصادی و منظر امنیتی و منظر اصطلاحا تولید پاسخ به نیازهای همین افرادی که در این مناطق مهاجرت کردن.
درست. بسیار عالی، متشکرم از شما جناب آقای ادیب. و اما آقای دکتر بخشی، آنچه که در صحبت قبلی که با شما داشتیم مسئله فرهنگ بود، این زیرساخت ها چقدر میتونه در رشد فرهنگی این دو گروه، حالا مهاجر و مهاجر پذیر، به هر دوی اینها کمک بکنه که بتونن در کنار همدیگه یک زندگی مسالمت آمیزی داشته باشن؟
بله، بسیار عالی. تشکر از آقای دکتر علی عزیز به خاطر اطلاعات مفیدی که ازشون دریافت کردیم. مسئله مهاجرت و موضوعات فرهنگی و مسئله زیرساخت‌ها از جهات مختلفی قابل بررسیه که ما اگر بخوایم مسئله زیرساخت‌هایی که یک مهاجر، مثلا یک گروهی از مهاجرینی که وارد کشور ما میشن و از این زیرساخت‌ها میخوان استفاده بکنن، من اینا رو توی 3 دسته تقسیم بندی کردم که به بعد فرهنگیش هم در واقع میپردازیم. اولین مسئله زیرساخت‌های بهداشتی ما هست که حالا هم بهداشتی در حوزه پزشکی و سلامت هست و هم بالاخص بهداشت روانی و سلامت روانی.
بله.
ما الان تحقیقات مختلف رو اگر بررسی میکنیم طی سالهای گذشته، متوجه میشیم که بسیاری از مهاجرینی که وارد کشور میشن، خودشون بنابر اتفاقاتی که در فرهنگ سرزمینی و ملیشون اتفاق افتاده، دچار اختلال‌ها و مسائل شخصیتی یا مسائل روانی هستن که با اون نوع آسیب‌هایی که دیدن که عمدتاً در حوزه آسیب‌های اجتماعی ازشون تعبیر میشه، وارد کشور مقصد یا میزبان شدن که مثلا ایران باشه. وقتی شما مثلا یک طیفی از مهاجرین رو دارین که بحران جنگ یا بحران ویرانی، بحران ترد شدن از سرزمین خودشون، بحران‌های خانوادگی، آسیب‌های مختلف اجتماعی، جرائم، جرم جنایت و امثال اینها رو تجربه کردن و به دنبال اصلا مقصد مهاجرت علتش چیه؟ مهاجرت به خاطر رسیدن به یک سطح رفاهی مناسب‌تری نسبت به شرایطی که خودشون داشتن و چه نیازی به مهاجرت داشتن. وقتی شما با یک طیف وسیعی از افرادی مواجه میشید که خودشون درگیر آسیب‌های این مدلی باشن، اون وقت پرداخت اینها به صورت زیرساختی درون یک جامعه میزبان خودش با هزینه‌های سرسام‌آور و کلانیه که معلوم نیست اتفاق بیفته یا نیفته. مسئله زیرساخت بعدی بحث فرهنگی اجتماعیه. مثلا در حوزه آموزش، ما الان همین الان دست به نقد، همین الان در سال 1402 با یک معضل بسیار بسیار عمده مواجه هستیم به اسم کمبود معلم در مدارس.
بله.
و یک چالش بسیار جدیه برای وزارت آموزش و پرورش که به چه شکلی میخواد مدیریت بکنه کمبود معلم رو. شما در نظر بگیرید درصد بسیاری از در واقع مهاجرینی که جز اتباع هستن و از ملیت‌های دیگه وارد کشور ما شدن، الان فرزندان اینها درون این مدارس هست و این نیاز آموزشی، تقاضای نیاز آموزشی رو بالا میبره. در بسیار اصلا فضای کمبود فضای آموزشی ما الان داریم نسبت به جمعیتی که الان سر کلاس درس هستن یا توی مدرسه هستن، شاید مدارس ما اونقدر استغنای کافی رو به لحاظ محیطی و آموزشی ندارن و این یک بار مضاعفی رو روی اینها میذاره. یا آسیب‌های اجتماعی یا فرهنگی که بسیاری از اینا همراه دارن، مثلا طی آمارهایی که در پژوهش‌های مختلف در سال‌های گذشته انجام شده، بسیاری از این در واقع افرادی که میان، چون درگیر آسیب‌های اجتماعی مثل سوء مصرف مواد بودن، اختلال‌های روانی و عصبی داشتن، مشکلات اجتماعی و فرهنگی درون کشور یا سرزمین خودشون داشتن، اون رو همراه خودشون به کشور مقصد یا میزبان که ایران باشه میارن. مسئله سوم که در حوزه زیرساخت مطرح میشه، بس خدماتی و شغلیه. به هر حال وقتی یک حجم عظیمی، یک آمار گسترده‌ای که مثلا تا چند میلیون برای یک سری از ملیت‌ها توی ایران پیش بینی میشه یا تخمین زده میشه، اینها نیاز به شغل دارن، نیاز به سطح رفاه دارن، نیاز به درآمدزایی دارن. هر جایی از کشور ما که بخوام به هر ترتیب اینا مشغول به کار بشن، به این معنیه که بخشی از نیروی کار ما بنابر دلایل مختلفی بیکار میشن. حالا اینجا مثلا دولت یا اون سیاستگزار حاکمیتی، سیاستگزار فرهنگی یا در حوزه اشتغال باید بیاد برای اینها هم پیش بینی کار بکنه. در راستای همین در مبحث قبل از که خدمتتون مثلا کارهای زیرزمینی شکل میگیره، اشتغالهای کاذب شکل میگیره، بعضن اشتغالهای نامناسب که ما در عنوان جرم ازش یاد میکنیم شکل میگیره، مثل فروش مواد مخدر، مثل قاچاق ارز و کالا، مثل کودکان خیابانی، مثل تکدیگری هایی که دیگه در فضای مترو و چهارراه ها و خیابون ها به وفور داره میبینیم. علتش اینه که اینها شغل مناسب برای خودشون نمیتونن پیدا بکنن، با سطح درآمدی و اون چیزی که نیاز دارن نمیتونن سازگار بشن و در نهایت رو میارن به این اشتغال های کاذب زیرزمینی و بعضا نابهنجار اجتماعی اخلاقی. خب اینها مسائلی هستند که فرهنگ ملی و بومی ما رو هم تحت شعاع خودش قرار میده. ما منکر مزایای در واقع قشر مهاجر برای صنعت و شغل نیستیم اگر به درستی مدیریت بشه، اما خب مضراتش رو هم اگر نخواهیم بهش بپردازیم یا بهش فکر بکنیم، در نهایت آسیبش گریبان خودمون رو میگیره.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر بخشی. اینجا ثروت خاموش.
من تک فرزندم.
من داداش آبی ندارم.
دوست دارم یه خواهر و برادر داشته باشم.
اصلا هم تنهایی هیچ جا نمیتونه باشه. یعنی من یا باباش باید کنارش باشیم همیشه.
مامانم میگه اگه داداش داشته باشی دوست ندارم داشته باشی. دوست نداره هیچی بیاره داداش خواهر.
ایران جوان، ایران جوان بمان.
ایران جوان بمان.
مهاجر پذیری اجباری و کاهش تولید ناخالص ملی و سرانه درآمد.
در شهر کرمانشاه ساکن بودم، شرایط شغلی اونجا خوب نبود، اومدم تهران.
افزایش سن بازنشستگی.
حقوق بازنشستگان هم متناسب سازی بشه برای کمک به صندوق ها.
مشکل بازار کار حل میشه.
کاهش تحرک و پویایی جامعه، تضعیف و حذف بسیاری از مشاغل.
جمعیت جوان، مؤلفه اقتدار ملی، ارتقاء پویایی و سلامت جامعه.
مسئله فرزند آوری بسیار مهم، مسئله نسل. این موضوعی که بنده بارها در این چند سال اخیر تکیه کردم و تاکید کردم، متاسفانه حالا که انسان نتایج رو نگاه میکنه معلوم میشه که نه، خیلی این تاکیدها تأثیر زیادی نداشت. اینها احتیاج داره به قانون، احتیاج داره به دنبالگیری جدی دستگاه‌های اجرایی و بایستی به جد مسئله فرزند آوری رو مهم دانست و از پیری جمعیت ترسید. جمعیت جوان یکی از فایده ترین ثروت های کشور، جمعیت جوان در کشور.
امیر حسین بانکیپور نماینده مجلس و رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از نحوه اجرای قانون طی یک سال گذشته میگوید:
دو تا کار مهمی تو دولت صورت گرفت. یکی بحث بودجه بود. تقریبا ضمانت اجرایی این قانون شد در سال اول که بتونه با قوت در سال 1401 شروع بشه. پیگیری هایی هم در دولت صورت گرفته. بدنه یه بخشی از وزارت خونه همراهی که باید داشته باشد و نکردن. قسمت هایی که قانون به حمد الله تحقق پیدا کرده، یه بخشش مربوط به بانک مرکزیه که مربوط به تسهیلات ازدواج بود که خوب همراهی کرد بانک بامون. اداره استخدامی خیلی همراهی خوبی داشت.
بچه ها مایه شادی و آرامش و لذت والدین هن. یادمون نره
فرزندان ما اصلی ترین سرمایه های زندگی ما هستند، عزیزان دلبندی که امروز نشاط و پویایی رو به زندگی ما هدیه می کنند و فردا آینده روشنی را